بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم تارا عاطفی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام. لوئیس آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان سفری 6 روزه به کابل از دولت افغانستان به دلیل عدم اجرای طرحی برای توجه به عملیات بیرحمانه و موارد نقض حقوق بشر که در جریان بیش از 2 دهه مناقشه مسلحانه صورت گرفته انتقاد کرد. او همچنین در ملاقاتی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از او خواست مجازات مرگ را لغو کند. جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به چندین کشور عضو سازمان ملل متحد بار دیگر به آنها اطمینان داده که برنامه‌های اتمی ایران ماهیتی صلح‌جویانه دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خطاب به دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو سازمان ملل متحد نوشته است ایران تمام مسائل معوقه را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل کرده و فضای مثبتی برای برطرف ساختن اختلاف از راه‌های دیپلماتیک به وجود آورده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد گزینه نظامی علیه ایران را رد کند، اما بر اهمیت دیپلماسی برای حل رویارویی ناشی از برنامه اتمی آن کشور تاکید کرد. دریادار مایکل مولن گفت او هرگز گزینه نظامی را منتفی نمی‌داند، ولی تاکید کرد این حرف به این معنا نیست که چنین گزینه‌ای به کار خواهد رفت و افزود دیپلماسی بسیار مهم است. مولن اظهار داشت تندگویی‌های مقامات ایران توسعه قدرت اتمی و حمایت از شورشیان در عراق نگران کننده است. جواد وعیدی معاون هیئت مذاکرات اتمی ایران روز سه‌شنبه دیدار با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را لغو کرد و گفت بیمار است. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، وعیدی لغو دیدار با رابرت کوپر معاون خاویر سولانا را در شب انجام آن اعلام کرد. قرار بود آنها تاریخ و محل ملاقات بین سولانا و سعید جلیلی سرپرست هیئت ایرانی را تعیین کنند. مقامات ارشد آمریکا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران و کنفرانس آینده خاورمیانه بحث کردند. وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی درباره این مسائل به تبادل نظر پرداختند. و رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند عبدالرضا رحمان فضلی معاون اول علی لاریجانی سرپرست سابق مذاکرات اتمی ایران و کفیل شورای امنیت ملی استعفا داده و سعید جلیلی سرپرست جدید آن را پذیرفته است.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مرکون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تجمع کارگران در مقابل آرامگاه آیت الله خمینی در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار. ادامه اعتصاب کارگران و کارمندان در فرانسه. کاهش مبتلایان به بیماری ایدز در جهان. و گزارش های دیگر. در آستانه کنفرانس صلح در مریلند آمریکا، کاخ سفید اعلام کرد از این کنفرانس انتظار کسب نتایج فوری ندارد. در تحولی دیگر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به مصر رفت و اعلام کرد قرارداد نهایی صلح با فلسطینی ها می تواند ظرف 1 سال آینده امضا و نهایی شود. حسام مهدوی.
کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده انتظار ندارد کنفرانس صلح با نتایج فوری همراه باشد، اما این کنفرانس میتواند پایه و اساس مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها برای حل مسائل فیما بین باشد. قرار است کنفرانس صلح هفته آینده در آناپولیس واقع در ایالت مریلند آمریکا برگزار شود. دانا پرینا سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت ما تشخیص می‌دهیم که در کنفرانس صلح نتیجه آنی نخواهیم گرفت، اما در حال حاضر بر این کنفرانس تمرکز کرده ایم و مطمئنیم که می‌توانیم در آناپولیس به سمتی پیش برویم که آغازی برای مذاکرات ثمر بخش باشد. وزارت امور خارجه آمریکا هنوز تاریخ مشخصی برای کنفرانس صلح که قرار است هفته آینده برگزار شود تعیین نکرده و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته است با رؤوس کلی موضوعاتی که قرار است در کنفرانس پیرامون آن بحث شود موافقت نشان دهند. دانا پرینو گفت کاخ سفید هنوز معتقد است که امکان تأسیس یک دولت فلسطینی تا پیش از پایان مسئولیت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ژانویه 2009 وجود دارد. در تحولی دیگر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به مصر رفت و روز سه‌شنبه به حسنی مبارک رهبر بزرگترین کشور عربی گفت قرارداد صلح با فلسطینی ها میتواند ظرف یک سال آینده امضا شود و افسود نسبت به این مسئله بسیار خوشبین است. نخست وزیر اسرائیل در شرم الشیخ گفت در کنفرانس صلح آناپولیس آهن مذاکره با فلسطینی ها بر سر مسائل بنیادی است. وی تاکید کرد میخواهم کشورهای عرب بدانند که مذاکرات میتواند هر موضوعی را در بر بگیرد و اسرائیل سعی نخواهد کرد از طرح مسائل اجتناب کند و یا آنها را نادیده بگیرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز با اشاره به کنفرانس صلح گفت این نشست میتواند آغازی برای مذاکرات جدی باشد، اما باید تضمین داد که نهایی کردن مسائل محدوده زمانی داشته باشد. دیدار اولمرت از مصر در حالی صورت میگیرد که قرار است روز جمعه این هفته مقامات کشورهای عرب در قاهره گرد هم آیند تا در مورد اتخاذ موضعی واحد در کنفرانس صلح مریلند تصمیم بگیرند. مصر نقش مهم در رهبری دنیای عرب ایفا می کند و دیدگاه حسنی مبارک می تواند در جهتگیری سران کشورهای عرب پیرامون کنفرانس صلح مؤثر باشد.
ادامه تلاش های آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورها برای به نتیجه رسیدن کنفرانس آتی صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس در گزارش حسام مهدوی. مجلس لبنان روز سه‌شنبه گفت رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور لبنان به علت اختلاف عمیق میان احزاب رقیب و شکست در یافتن کاندیدای مورد تایید تا اواخر هفته جاری به تعویق افتاده است. در این حال برای جلوگیری از خشونت‌های ناشی از خلأ قدرت در لبنان، نیروهای پلیس و ارتش در بیروت تقویت شدند. عمرو موسی رئیس اتحادیه عرب که نقش واسط را میان احزاب رقیب بازی می‌کند گفت خبر تعویق در برگزاری انتخابات تا این لحظه صحت دارد. عمرو موسی بعد از ملاقات با امیل لهود رئیس جمهوری لبنان گفت نباید مایوس شویم، هنوز جای امیدواری هست اگرچه مشکلاتی نیز وجود دارد. نبیه بری سخنگوی مجلس تصمیم در مورد به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان لبنان را تکذیب کرد و گفت اگر تغییری صورت گیرد اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، عمرو موسی و وزیر امور خارجه فرانسه با ملاقات با مقامات دولتی که از پشتوانه آمریکا برخوردارند و گروه‌های مخالف که از جانب سوریه و لبنان حمایت می‌شوند، به طور جداگانه نقش میانجیگری خود را ادامه می‌دهند. هر دو جناح بعد از هفته‌ها بحث هنوز نتوانستند جانشینی برای امیل لهود پیدا کنند. به نظر می‌رسد هر دو جناح حاضر به کوتاه آمدن از موضع سرسخت خود نیستند. با وجود آن، خوشبینان معتقدند که نامزد ریاست جمهوری در روزهای اخیر انتخاب می شود، اما تعدادی از سیاستمداران و رسانه ها پیشگویی می کنند که انتخابات تا روز جمعه به تعویق خواهد افتاد. شکست در انتخابات ریاست جمهوری می تواند به بحران موجود در لبنان دامن زده و ایجاد خلأ قدرت کند. همچنین ممکن است خطر خشونت خیابانی در این کشور را افزایش دهد. مردم لبنان از این وضع نگران هستند. بر اساس گزارشات متعدد، مردم غذای مورد نیاز خود را انبار کرده و زندگی روزانه آنها در انتظار به نتیجه میانجیگری مختل شده است. خالد کبانی، وزیر آموزش عالی لبنان که برای احتیاط مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل اعلام کرده است، گفت فضاهای آموزشی روز چهارشنبه باز می‌شوند، اما این امر بستگی به فضای کشور دارد. او به رادیو لبنان گفت لبنانی‌ها نمی‌دانند که دارد چه اتفاقی می‌افتد. اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، ما باید به مردم چه بگوییم؟ در شهر بیروت، پلیس و ارتش از دوشنبه شب در خیابان‌ها مستقر شده، ماشین‌ها را مورد بررسی قرار داده و مدارک افراد مشکوک را بازدید می‌کنند. حدود 4 میلیون نفر در بیروت زندگی می‌کنند. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت پلیس و ارتش لبنان در حالت آماده باش به سر میبرند. او اضافه کرد حدود 20 هزار مامور امنیتی امنیت کشور لبنان را بر عهده دارند که حدود 6 هزار نفر آنها در بیروت مستقر هستند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
کارگران در ایران روز سه‌شنبه و در سال روز تصویب قانون کار در تجمعی که در مقابل آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شده بود به لایحه اصلاح قانون کار اعتراض کردند. تارا عاطفی.
کارگران روز سه‌شنبه در اعتراض به اصلاح قانون کار تجمع کردند. در این تجمع که در آرامگاه آیت الله خمینی و به مناسبت 29 آبان ماه سال روز تصویب قانون کار برگزار شد، کارگرانی از تهران و چندین شهر دیگر حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارگران پلاکارتهایی در دست داشتند که روی آن شعارهایی در مخالفت با اصلاح قانون کار نوشته شده بود. کارگران بر روی یکی از این پلاکارتها نوشته بودند 500 واحد بحرانی مساوی 5 میلیون گرسنه افتخار نیست. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در این مراسم گفت اخراج دست جمعی کارگران از کارخانه ها از جمله پیامدهای این اصلاح قانون کار است. اما محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی ایران، از این تغییرات دفاع کرده و میگوید این اصلاحات با هدف حمایت از کارگران پیمانی، افزایش کارایی و بهبود شرایط زندگی کارگران صورت میگیرد. کارگران نظر آقای جهرمی را قبول ندارند. حسین صادقی، معاون امور استانهای خانه کارگر، در تجمع روز سه‌شنبه کارگران گفت دلیل این اجتماع این است که با اصلاح قانون کار شعار مستضعف‌گرایی که از دستاوردهای آیت الله خمینی بوده به فراموشی سپرده خواهد شد. حسین صادقی گفت آنها نگرانند که با این اصلاح کارگران از آنچه هستند نیز محروم‌تر شوند. معاون امور استانهای خانه کارگر گفت اگر لایحه اصلاح کار از دولت به مجلس شورای اسلامی برود، کارگران اجتماعات دیگری را در کنار مجلس شورای اسلامی برگزار خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که از تجمع کارگران در برابر آرامگاه آیت الله خمینی نوشته، با کارگرانی که ماهاست حقوق نگرفتند گفتگو کرده است. یک کارگر شرکت الکتریکی در قزوین 17 ماه است حقوق نگرفته و میگوید 2 سال است که مزایای نظیر عیدی و پاداش به او و همکارانش تعلق نگرفته است و اعتراض آنها به فرمانداری ها، استانداری و دیگر ادارات نتیجه ای نداشته. در کرمانشاه نیز کارگران در تجمع سال روز تصویب قانون کار تصویب طرح تغییر قانون کار را موجب افزایش مشکلات جامعه کارگری ایران دانستند.
تجمع کارگران در مقابل آرامگاه آیت الله خمینی در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار در گزارشی از تارا عاطفی. وکیل کانادایی یک خانواده ایرانی را که در تلاشند تا دختر جوان خود را به کانادا بازگردانند، سازمان مجاهدین خلق را به شستشوی مغز وی که از سال 1997 در اردوگاه اشرف اقامت داشته متهم کرده است. سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دولت فدرال کانادا قرار دارد. مریم اقوامی از تورنتو. یک وکیل کانادایی سازمان مجاهدین خلق را به شستشوی مغزی سمیه محمدی، دختر ایرانی تبار مقیم کانادا، متهم کرده است. نشریه کانادایی نشنال پست می نویسد پاملا باردواج، وکیل خانواده سمیه محمدی، دختر ایرانی که از سال 1997 میلادی در اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق اقامت داشته، هفته گذشته در دفاع از موکل خود به قاضی دادگاه فدرال گفته است این دختر جوان ایرانی از سوی سازمان مجاهدین خلق مورد شستشوی مغزی قرار گرفته است. سمیه محمدی، دختر ایرانی تباری که همراه خانواده خود در کانادا اقامت داشت، در سال 1997 میلادی، زمانی که 17 سال بیش نداشت، به طور داوطلبانه به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق سفر کرد و طی 10 سال گذشته قادر به بازگشت به کانادا نبوده است. خانواده محمدی که طی چند دهه گذشته از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، علی‌رغم تلاش مستمر و سفرهای مکرر به عراق و به اردوگاه اشرف، موفق به بازگرداندن سمیه به کانادا نشدند. سمیه در یکی از مواردی که مصطفی محمدی در تلاش برای بازگرداندن دختر خود به کانادا بود، در تماس تلفنی با مقامات اداره مهاجرت اظهار کرده بود وی عضو سازمان مجاهدین خلق است و تمایلی به بازگشت به کانادا را ندارد. مصطفی محمدی، پدر سمیه، ادعا می‌کند مقامات دولت فدرال اجازه بازگشت وی به کانادا را ندادند. به نظر می رسد غیبت طولانی سمیه محمدی که اقامت دائم کانادا را داشته به لغو اجازه بازگشت او منجر شده و بدین ترتیب مقامات اداره مهاجرت و شهروندی دولت فدرال نه تنها وی را مقیم کانادا محسوب نمی کنند، بلکه برای یاری رساندن به ادعای مصطفی محمدی، پدر سمیه، که بر این باور است دخترش مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و باید از اردوگاه اشرف نجات یابد، اقدامی نخواهند کرد.
پاملا باردواج، وکیل کانادایی خانواده محمدی در دادگاه فدرال تاکید کرده است. سمیه به مدت بیش از 10 سال دوران نوجوانی خود را در اردوگاه اشرف گذرانده و نه تنها توسط مسئولان این سازمان مورد شستشوی مغزی قرار گرفته، بلکه به هراس پیامدهای ابراز تمایل خود به ترک این سازمان و مقر آن در عراق در خدمت نیروهای مجاهدین خلق باقی مانده است. نشریه کانادایی نشنال پست به نقل از مصطفی محمدی، پدر این دختر ایرانی تبار در اردوگاه اشرف در عراق می نویسد. سمیه همچون هزاران نوجوان ایرانی دیگر قربانی دام سازمان مجاهدین خلق هستند که در دهه 1990 میلادی جذب این گروه شدند و امروز اجازه ترک این اردوگاه را که از سال 2003 میلادی در کنترل نیروهای آمریکا در عراق هستند نیافتند. وکیل کانادایی خانواده محمدی در دادگاه فدرال از مقامات اداره مهاجرت و شهروندی دولت فدرال خواسته است تا تصمیم خود مبنی بر لغو اقامت دائم این دختر ایرانی تبار را تغییر دهند و اجازه بازگشت وی به کانادا را صادر کنند. در این حال قاضی دادگاه تاکید کرده است سمیه محمدی به طور داوطلبانه به سازمان مجاهدین خلق پیوسته و حکم اداره مهاجرت و شهروندی دولت فدرال غیر قابل تغییر است. گرچه خانواده محمدی که از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده و سالها پیش به کانادا پناهنده شدند، شهروند این کشور محسوب می‌شوند. اقامت دائم او بر اساس قانون مهاجرت و شهروندی به علت غیبت طولانی وی از کانادا باطل شده است. بر اساس قانون ضد تروریسم کانادا، نام مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی کشور قرار گرفته است. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. کشور فرانسه یک هفته ای را پشت سر گذاشت. تقریبا اعتصاب تمام بخش‌های دولتی و عمومی آن را در بر گرفته است. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به آنکه به آنان که یک هفته است دست به یک اعتصاب سراسری زدند گفت از انجام اصلاحات دست نخواهد کشید. اشاره رئیس جمهوری فرانسه به اعتصاب و اعتصاب کنندگانی بود که مایل به انجام اصلاحات و به ویژه تغییراتی در نظام بازنشستگی فرانسه نیستند. پریچهره فرزان.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه 29 آبان در جمع 90 نفری شهرداران فرانسه گفت از اجرای این مسئله دست کشیده نخواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه که در هفتمین روز شروع اعتصاب‌های سراسری در آن کشور در کنگره شهردارها سخن می‌گفت، اظهار کرد که اصلاحات انجام خواهد شد. رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار خواست که به اعتصاب پایان داده شود. نیکولا سارکوزی با استفاده از فرصت سخنرانی خود به توضیح اصلاحاتی که می‌خواهد انجام دهد پرداخت و گفت وی همچنین طی چند روز آینده طرح‌هایی را برای پرسش مردم درباره قدرت خرید و بازار کار به آنان عرضه خواهد کرد، اما درباره آن طرح‌ها توضیحی نداد. آقای سارکوزی سپس گفت پس از این همه این دست و آن دست کردن و پس از این همه مدارا کردن از انجام اصلاحات دست کشیده نخواهد شد. وی گفت باید این مسئله را درک کرد که وقتی زمان مذاکره است باید از اعتصاب دست کشید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه آنگاه گفت برداشت من از خدمت به مردم آن خدمتی است که ابتدا باید در خدمت مصرف کنندگان قرار بگیرد. وی سپس گفت در یک دموکراسی آرام با یکدیگر گفتگو می کنند و در یک دموکراسی متمدنانه اعتصاب را پیش از آن که اقتصاد از پای درآید متوقف می کنند. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت همه باید درک کنند که از دید من در چنین اختلافی نه برنده‌ای وجود دارد نه بازنده‌ای. این در حالی است که آقای سارکوزی به طور غیر معمول طی 7 روز گذشته سکوت طولانی خود را نشکسته بود. سکوت برای رئیس جمهوری که معمولاً زیاده فعال و پرتکاپو است.
عدم توقف اصلاحات در قوانین فرانسه علی‌رغم اعتصابات گسترده در این کشور در گزارش پریچهره فرزان. اما در همین مورد به یک گزارش دیگر توجه فرمایید. سه‌شنبه هفتمین روز اعتصاب رانندگان وسایل نقلیه عمومی در فرانسه با اعتصاب کارمندان ادارات دولتی نیز توأم بود.
در حالی که رانندگان وسایل نقلیه عمومی در مخالفت با قانون جدید بازنشستگی دست از کار کشیدند، اعتصاب سایر کارمندان بخش دولتی برای افزایش دستمزد و تقویت قدرت خرید آنها است. به ویژه که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری به هنگام انتخابات قول داده بود به قدرت خرید مردم رسیدگی خواهد کرد. گزارشی از هفتمین روز اعتصاب فرانسه از میرعلی حسینی در پاریس.
در اعتصاب عمومی روز سه‌شنبه بیش از 50% کارکنان بخش دولتی مانند اداره برق و گاز، آموزش و پرورش، دبستانها، بیمارستانها، پست، بانکهای دولتی و سایر ادارات وابسته به دولت دست از کار کشیدند. خواست اصلی تظاهر کنندگان افزایش دستمزد و تحکیم قدرت خرید نزد کارکنان بخش دولتی است. جمعاً 5 میلیون تن از فرانسویان در بخش دولتی کار می کنند. در هفتمین روز اعتصاب وسایل حمل و نقل عمومی، اگر 50% قطارهای سری و سیر بین شهرهای دور به کار افتادند، اما رانندگان قطارهای شهری اطراف پاریس به سوی پایتخت و متروها به میزان 70% در اعتصابند. در نتیجه ایستگاه‌های مسیر برخی قطارهای شهری اطراف پاریس بستند و در پایتخت ایستگاه‌های متروها مملو از جمعیت انبوهی است که پس از یک انتظار طولانی برای ورود به مترو ناچار به پرخاش و اعمال خشونت می‌شوند. بر پایه گزارش‌های رسیده از مرکز راه‌آهن دولتی فرانسه، موقعیت ترابری در پاریس از سایر شهرها وخیم‌تر است، به ویژه که گروه کثیری از کارمندان اعتصابی بخش دولتی تظاهرات گسترده‌ای در پاریس برگزار کردند. در حالی که در اثر اعتصاب هفت روز اخیر رفت و آمد اتومبیل‌ها به واسطه افزایش شمار آنان به سختی انجام می‌شود، روز سه‌شنبه تمام خیابان‌های پاریس با راهبندان‌های سنگینی روبرو بودند. اعتراض رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی که امروز می‌توانند به نسبت میزان مشقت کار خود در 50 یا 55 سالگی بازنشسته شوند، به قانون جدید بازنشستگی است که بر پایه آن سالهای خدمت همه کارمندان بخش دولتی به 40 سال، یعنی شمار سالهای خدمت کارکنان بخش خصوصی، افزایش می‌یابد. از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی اعلام کردند که از خواسته های خود مبنی بر حفظ شرایط کنونی بازنشستگی چشم پوشی نخواهند کرد و از سوی دیگر دولت فرانسه قاطعانه گفته است که از موضع خود در اعمال مفاد قانون جدید که به منظور اصلاحات لازم در مبارزه با کسری بودجه صندوق بازنشستگی است عقب نشینی نخواهد کرد. فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه در بامداد سه‌شنبه به هنگام یک جلسه حمایت از قانون اصلاحات گفت:
On ne peut pas dire aux Français pendant les élections présidentielles et recueillir leur soutien sur une idée simple, tout le monde doit cotiser la même durée pour avoir sa retraite et ensuite céder parce qu'il y a des trains qui ne roulent pas, des bus qui sont bloqués ou des métros qui ne fonctionnent pas.
نمی‌توان به هنگام انتخابات ریاست جمهوری قول اصلاحات داد که بر اساس آن همه باید به طور برابر حق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی واریز کنند و امروز به دلیل اینکه متروها، اتوبوسها و یا قطارها حرکت نمی کنند تسلیم شد و از اصلاحات صرف نظر کرد. بنا به تخمین کارشناسان اقتصادی کشور، هر روز اعتصاب معادل 400 میلیون یورو زیان برای کشور در بر دارد. از آنجا که در میان کارکنان مؤسسات وسایل نقلیه عمومی در پاریس که وابسته به بخش دولتی هستند 60% دست از اعتصاب کشیدند، اما رفت و آمد قطارها و متروهای پاریس از 20% روزهای معمولی تجاوز نمی کند. یک مسئول اداره حمل و نقل در پاریس می گوید:
Mais à l'intérieur de ce chiffre de 10%, c'est 80% de conducteurs de métro, notamment, ou de RER, mais c'est aussi 50% de personnel de conduite pour les bus.
80% رانندگان متروها و قطارها و 50% رانندگان اتوبوسها هنوز در اعتصابند. اگر هسته افراطی اعتصابیون در ادامه اعتصاب مقاومت کند، انتظار می‌رود در روزهای آینده شهر پاریس همچنان گروگان خشم اعتصابیون باشد و با مشکلات رفت و آمد روبرو گردد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
میرعلی حسینی نگاهی داشت به هفتمین روز اعتصاب در پاریس.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
ساعت 24 دقیقه و 45 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارشی در مورد بیماری ایدز توجه فرمایید. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد شمار مبتلایان به ایدز در سراسر جهان کاهش یافته است، چرا که روش‌های تخمین آمار مبتلا شدگان به ویروس HIV دگرگون شده و سوی دیگر رفتارهای جنسی در نقاطی مانند آفریقا اصلاح شده است. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای اعلام کرد آمار تخمینی شمار مبتلا شدگان به ویروس ایدز به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بر اساس نتیجه مطالعه نهاد UN AIDS وابسته به سازمان ملل متحد، شمار آلوده شدگان به ویروس AIDS در سراسر جهان 33 میلیون نفر است، حالان که در سال 2006 39 میلیون و 500 هزار نفر به ویروس HIV مبتلا بودند. پیتر گایز، سرپرست بخش امراض مصری نهاد UN AIDS که در ژنو مستقر است، میگوید آمار تخمینی جدید بیش از هر چیز منعکس کننده ی اوضاع در هند است و بر این اساس شمار مبتلا شدگان به ایدز در آن کشور 2,500,000 نفر کاهش یافته است. آقای گایز در مورد آمار تازه سازمان ملل میگوید
First of all, it shows that globally the prevalence of HIV, that is to say the percent...
اول از همه نشان دهنده شیوع جهانی HIV و درصد مبتلایان به این ویروس است. این میزان برای سالهای متمادی در سطح یکسان یا کمتر بوده و در سراسر جهان حدود 0.8% است. اما به هر حال در آفریقا این میزان اندکی بیشتر است. ولی جالب است که بدانیم در واقع شیوع این ویروس در آفریقا کمتر شده است. ویروس HIV بیش از هر جای دیگر در قاره آفریقا شیوع یافته است. 22 میلیون و 500 هزار نفر در کشورهای جنوب صحرا در آفریقا مبتلا به این ویروس هستند. در واقع این جمعیت شامل 68% از کل آلوده شدگان به ایدز در سراسر جهان است. از طرفی 2/3 آلودگی‌های جدید در کشورهای جنوب صحرا گزارش شده است. اما پیتر گایز میگوید میزان انتشار این ویروس در آفریقا به ویژه در میان جوانان کاهش یافته است و در کشورهایی مانند اوگاندا، زیمبابوه و کنیا تعداد مبتلایان به ایدز کاهش یافته است. گایز میگوید
We also present evidence from behavioral surveys where people are asked about their sexual behavior.
ما همچنین شواهدی از مطالعه رفتارها داریم، زمانی که مردم درباره رفتار جنسیشان میپرسند. ما در گزارشمان به ویژه در مورد کشورهای آفریقایی شواهدی داریم که نشان می‌دهد یک تغییر واقعی صورت گرفته است. مردم رفتارهای جنسی با شریکشان را توضیح می‌دهند و می‌گویند از کاندوم بیش از هر وقت دیگر استفاده می‌کنند. بنابراین اوضاع کاملا دلگرم کننده است. اما در حالی که داروها نیز به کمک افراد مبتلا به ایدز آمده اند تا طول زندگیشان بیشتر شود، هنوز ایدز یک مشکل عمده است و کمک‌های بین‌المللی کمتر از آن است که فعالان مبارزه با ایدز انتظار دارند.
کاهش مبتلایان به بیماری ایدز در جهان، مخصوصاً در آفریقا، در گزارشی از حسام مهدوی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. لوئیس آربر، کمیسر عالی حقوق بشر، رئیس سازمان ملل متحد در پایان سفری 6 روزه به کابل از دولت افغانستان به دلیل عدم اجرای طرحی برای توجه به عملیات بیرحمانه و موارد نقض حقوق بشر که در جریان بیش از 2 دهه مناقشه مسلحانه صورت گرفته است انتقاد کرد. او همچنین در ملاقاتی با حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از او خواست مجازات مرگ را لغو کند. جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به چندین کشور عضو سازمان ملل متحد بار دیگر به آنها اطمینان داده است که برنامه‌های اتمی ایران ماهیتی صلح‌جویانه دارند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد گزینه‌ای نظامی علیه ایران را رد کند، اما بر اهمیت دیپلماسی برای حل رویارویی ناشی از برنامه اتمی ایران تاکید گذاشت. جواد وعیدی، معاون هیئت مذاکرات اتمی ایران، روز سه‌شنبه دیدار با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را لغو کرد و گفت بیمار است. مقامات ارشد آمریکا و روسیه درباره برنامه اتمی ایران و کنفرانس آینده خاورمیانه بحث کردند. ترکیه یک قرارداد همکاری برای ساختن 3 نیروگاه حرارتی با ایران امضا کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد تهران با دور جدید مذاکره با ایالات متحده درباره وضع امنیتی در عراق موافقت کرده است و رسانه های ایران گزارش می‌دهند عبدالرضا رحمان فضلی معاون اول علی لاریجانی سرپرست سابق مذاکرات اتمی ایران و کفیل شورای امنیت